بکنید و همه ما امروز یک صدا با وحدت کلمه نام ایران رو به زبان جاری میکنیم. از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه هشتگ گفتگو باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام، هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه ما اومدیم. بله اومدیم که انرژی بدیم و انرژی بگیریم و زندگی کنیم، زندگی رو شاد، قبراق و امیدوار. خرسندیم از این که انتخاب شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها حدود 45 دقیقه همسفر رادیویی شما خواهیم بود. پس جایی نرید و روی همین موج، یعنی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید. دکتر لیلا وصالی هستم که امروز جای آقای عرفان شهبازی رو هم ابتدای برنامه خالی میکنم که امروز غیبت دارن، و سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو هم بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم و شاد توأم با آرامش در پی شناخت چالش های زیست مجازی و شبکه های اجتماعیه.
نقش بسیج در گسترش سواد رسانه و مقابله با چالش‌های پیش رو. سواد رسانه‌ای یک مفهوم اجتماعی متغیر. توسعه سواد رسانه‌ای مهمترین راهبرد مخاطب محور پیش روی جامعه. سواد رسانه‌ای در کشورهای توسعه یافته. با موضوع چالش‌ها و راهکارهای توسعه سواد رسانه‌ای در ایران در پرتو بسیج همگانی 40 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.
قرار بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه سواد رسانه‌ای در ایران رو با هم داشته باشیم و راجع به این صحبت بکنیم که این چالش ها و راهکارها در پرتو بسیج همگانی چگونه قرار هست به ما کمک بکنند. میهمانان گرامی امروز از تهران، سمنان و استان البرز در استودیو در خدمتشون هستیم و ضمن خوش آمدگویی و سلام خدمت همه عزیزان، این دوستان رو خدمت شما معرفی میکنم. سرکار خانم سید مریم سیادت، کارشناس، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای از استان سمنان، خیلی خوش آمدی.
زنده باشی. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مخاطبای بزرگوار.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای حسین دولتی، پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای از استان البرز، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از شما. و سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، کارشناس خبر و رسانه از استان تهران، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان عزیز و محترم برنامه هشتگ گفتگو.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب ما امروز قرار راجع به بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه سواد رسانه‌ای در ایران در پرتو بسیج همگانی صحبت بکنیم. سپاسگزار میشم از این که در یک دقیقه یک برآورد کلی راجع به موضوع به شکل جامع و البته کوتاه برای ما بفرمایید. سرکار خانم سیادت،
بله، همونطور که همه ما شاهد هستیم، ما داریم تو عصر تکنولوژی و دنیای فناوری زندگی میکنیم. بله. در واقع ما داریم توی فضای مجازی با توجه به تعاملاتی که داریم و ضرورتی که هست برای این که ما خیلی از کارهامون توی فضای اینترنت هست، فضای مجازی نفس میکشیم.
درسته.
خب وقتی به این شدت توی این فضا حضور داریم، خب لازم هستش که مهارت حضور توی شبکه‌های اجتماعی رو هم بدونیم تا اون اثرپذیری مثبت و مصرف بهینه رو از این فضا داشته باشیم. خب لازمش اینه که ما همونطور که والدین عزیز توی زندگی از بدو تولد برای فرزندشون یه تربیتی رو در نظر میگیرن، تو عصر تکنولوژی یه تربیت رسانه‌ای رو برای فرزندانشون داشته باشن. حالا این علم و سواد رو باید از کجا دریافت کنن؟ انشاءالله همه ارگان‌ها و نهادهایی که میتونن دست یاری بدن و کمک کنن، دست به دست هم بدن و بسیج بشن تا انشاءالله بتونیم که این سواد رسانه و این آموزش که در قالب تربیت رسانه‌ای انشاءالله به فرزندان انتقال پیدا کنه و حتی خودمون هم تو هر مقطع سنی هستیم، این تربیت رسانه‌ای رو تو عصر تکنولوژی داشته باشیم برای حضور تو فضای مجازی انشاءالله ایجاد بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دولتی. شما هم یک تحلیل جامعه یک دقیقه‌ای راجع به موضوع بفرمایید.
از زمانی که رسانه‌های جمعی کمرنگ شد و بله، رسانه‌های فردی به وجود اومد، این الزام و اهمیت سواد رسانه هم بیشتر احساس شد. افراد فارغ از این که چقدر سواد دارن، چه سنی دارن و نگاهشون به دنیا چی هست، در فضای سایبر و فضای مجازی توانایی به اشتراک گذاشتن نظرات و عقاید خودشون رو دارن. این نشون میده که ما باید بریم به سمت سواد رسانه‌ای تا بتونیم بین میلیون ها پیامی که در این فضا تولید میشه توسط افرادی که با ویژگی هایی که عرض کردم، پیام های مهندسی شده را هم از حالت کد خارج کنیم و بتونیم درک آگاهانه ای داشته باشیم.
بله.
و همینطور سواد رسانه‌ای کمک شایانی میکنه که ما از رسانه ها تا جایی استفاده کنیم که به نفع خودمون، زندگیمون و جامعهمون هست و از مخاطراتش هم فاصله گرفته باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. سرکار خانم نوری عزیز، شما هم یک درآمد جامعه یک دقیقه برای ما از موزه برنامه داشته باشید.
بله حتما. پس از انقلاب دشمنان به شکل‌های مختلف کوشیدن که با آرمان‌ها و ارزش‌های مردم ایران اسلامی به مقابله بپردازند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بارها از تعابیر شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی اشاره داشتند که دشمن باورها و اعتقادات مردم را هدف گرفته و همه اونها در قالب مفهومی به نام جنگ نرم و نفوذ قابل تحلیل و تبیینه. در این سالها همه شاهد بودند که دشمنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قدرت نرم که اهم اون رو رسانه تشکیل میده، با استفاده از نفوذ در لایه‌های مختلف اهداف خودشون رو که همون بی‌اعتمادی، ناامنی، یأس، تضعیف بنیان‌های خانواده و مسائل عقیدتی است، دنبال می‌کنن و راهکار مقابله با این سبک جنگ نرم و تلاش برای نفوذ که عمدتاً بر بستر رسانه شکل میگیره، رسانه که در این روزها ابزار قدرت و هویت سازه، نیازمند بصیرت افزایی، ارتقاء سطح بصیرت مخاطبان و به یه نوعی افزایش سطح سواد رسانه‌ای. با افزایش سواد رسانه‌ای موضع مخاطب باید از حالت منفعل به فعال تبدیل بشه.
بله.
تا در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای بتونه پاسخگویی به سوالات و چرایی و چگونگی ارسال پیام رو داشته باشه. در این فضاست که میتونه با یک تعیین رژیم مصرف رسانه‌ای درست، حد اکثر استفاده از پیام‌های رسانه‌ای داشته باشه و مضرات اون رو به حداقل برسونه. در این صورته که میتونیم از غلبه ناخودآگاه رسانه‌ها بر فکر و ذهن افراد جلوگیری کنیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما چگونه میتونیم در واقع به واسطه راهکارهایی که یک بسیج همگانی میتونه در اختیار ما قرار بده به اون چالش های آموزش سواد رسانی در کشور غلبه بکنیم؟
بله، یکی از مواردی که هست، ما نیاز به مربیان و مدرسانی داریم که به موضوع سواد رسانه و نحوه آموزش اون تسلط داشته باشن. خب انجمن سواد رسانه ایران و نهادها و مؤسساتی هستن که معتبر هستن برای تربیت مربی و تربیت مدرس. ما میتونیم برای آموزش همگانی از بسیج مردمی اینطور کمک بگیریم، چون یه جامعه شبکه آماده داره با بسیج ارتباط دارن، یعنی همین مردم ما هر کسی داره یه خدمت رسانی به خلق میکنه، یعنی این بسیج دیگه با هم هماهنگن و میتونن به همدیگه کمک کنن که به واسطه حضور این مدرسان و مربیان که میتونن سواد رسانه رو آموزش بدن، این نهاد میتونه کمک کنه که تو سنین مختلف از پایه بیاد سواد رسانه رو آموزش بده و این تربیت رسانه ای تو عصر رسانه انشاءالله به درستی شکل بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دولتی. اساسا چه لزومی وجود داره برای اینکه ما بحث سواد رسانه ای رو به شکل یک نهضت یا در قالب یک بسیج همگانی بخوایم بهش نگاه بکنیم؟
بنده اگر اشاره بکنم به اوایل انقلاب که کم سوادی یا بی سوادی در کشور خیلی گسترش داشت و آمار جامعین با سوادها با اون تعریف سواد،
بله،
که الان متحول شده حتی تعریف سواد، نهضت سواد آموزی راه افتاد به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در حال حاضر ما باید نهضت سواد رسانه انقلاب رو راه بندازیم. البته این که بگم راه بندازیم نه اینکه کاری نشده،
بله،
کار انجام شده، ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلفی من جمله بسیج توی این حوزه فعالیت‌های جدی داشتن، نیازه که با هم‌افزایی این نهضت تقویت بشه و به همون کیفیت و قدرت نهضت سوادآموزی اوایل انقلاب که باعث شد افراد بیشتری توی مدارس حتی بدون محدودیت سنی سواد یاد بگیرن، سواد رسانه رو هم فراگیر بشه و انشالله توسعه پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم نوری عزیز، بحث وجود یا عدم وجود الگوی بومی آموزش سواد رسانه اینجا چه کاربردی داره؟ یعنی آیا ما اساسا نیازمند الگوی بومی هستیم و آیا این الگوها رو داریم یا خیر؟
ما بحث بصیرت افزایی رو وقتی بهش اشاره میکنیم، بصیرت افزایی یعنی یک شناخت درست نسبت به یک موضوع با توجه به اون بومی بودن و یا غیری بودن. وقتی بحث رسانه در اینجا مطرح میشه و افزایش بصیرت افزایی در اینجا، یعنی شناخت درست جامعه مخاطب و اهدافی رو که دارن. رسانه ها برای تأثیرگذاری خودشون همیشه از یک مدل بومی استفاده میکنن،
بله،
و این مدل بومی است که میتونه تأثیرگذار باشه. حتی در این وقایع و اتفاقات اخیر با توجه به فرهنگ و نشانه هایی که در اینجا هست تونستن تأثیر خودشون بذارن و این مخاطبی که شاید ناآگاهانه دنبال مسائل هست اینها رو باور میکنه. اگر ما بتونیم در این فضا از یک مدل بومی و تأثیرگذار استفاده کنیم، حتما مخاطبمون آگاهانه در این مسیر قرار میگیره و در اینجا برای اینکه مردم رو واکسینه کنیم در مقابل این تهاجم رسانه‌ای، این جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که امروز و جنگ شناختی که به وجود اومده، استفاده از ابزارهای مختلف و بسیج همه امکانات و در هر سطحی که میتونیم به یک هدف برسیم و آگاهی و بصیرت خودمون رو افزایش بدیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خانم سیادت عزیز، شما از استان سمنان تشریف آوردید.
بله.
خب در این زمینه چه چالش‌هایی در استان خودتون می‌بینید در زمینه آموزش سواد رسانه‌ای در کشور؟
یکی از چالش هایی که مطرح هستش میزان مصرف بانوان استان سمنان از اینترنت هستش. طبق آمار نظرسنجی ایسپا بین 5 استان البرز، تهران، اصفهان و گیلان و سمنان، بانوان استان سمنان میزان مصرف اینترنتشون با حدود 38% بالاترین بود.
یعنی
بله بالاترین بود. خب این واقعا یه دغدغه فکری حتی برای خود من و دوستانی که تو این زمینه فعال هستن ایجاد کرد که ما بیایم از قشر بانوان شروع کنیم و نه تنها برای خودشون سواد رسانه‌ای مفید هست و لازمه، چون بانوان نقش تربیتی فرزندان بیشتر درگیر هستند. حالا پدران هم مشارکت دارن 100%، ولی خب بانوان به عنوان مدیر خانه و منزل بیشتر تو بحث تربیت رسانه‌ای فرزندان هستن. خب وقتی ما اگه بیایم بانوان را آموزش سواد رسانه‌ای بدیم، در واقع دو بخش از جامعه بهره مند شده، هم زنان و هم فرزندان آن جامعه که حالا تو خانواده هستن.
این رو آیا چالشی هم ایجاد کرده این میزان مصرفی که میفرمایید باعث شده که ما الگوهای خاصی از مصرف اینترنت رو در استان سمنان شاهد باشیم؟
ببینید، بحث تجملات هست، اثرپذیری از فضای رسانه هستش و اون میزان مصرف‌گرایی و تغییر در سبک زندگی هستش. بله. حالا تو کارگاه‌های حضوری که هستش و من به تجربه با نوجوان‌ها ارتباط دارم یا حتی خانم‌ها، یه پوششی مثلا یه لباس زمستانه‌ای داره خیلی مناسبه و میتونه نیازش رو رفع کنه، ولی با اثرپذیری از تبلیغات و حضور در شبکه‌های اجتماعی، چون با تکنیک‌های اقناعی تو بحث سواد رسانه آشنا نیست، این اثر میپذیره و فکر میکنه آن چیزی که داره پاسخگوی نیاز اون نیست و در اون نیاز کاذب ایجاد میشه.
درسته.
و اون رضایتی که مثلا میتونه از زندگی خودش و آنچه که داره رو کاهش بده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دولتی. شما از استان البرز تشریف آوردید، شما چه چالش‌های خاصی رو در استان خودتون مشاهده میکنید؟
خب ما در حال حاضر در استان البرز شاهد این هستیم که درگیری خانواده ها و زوج های جوان با فضای مجازی موجب بروز اختلافات جدی شده.
بله.
که گاهن منجر به طلاق میشه. همین بحث مصرفگرایی که فرمودند همکار محترم، خیلی ما در البرز شاید اینو به جرئت بتونم بگم که درصد قابل توجهی از طلاق‌ها در استان البرز ریشه در فضای مجازی داره. اینو به زعم
یعنی پژوهش صورت گرفته،
اینو به زعم کارشناسان و مسئولین زیربط استان عرض می‌کنم که قابل توجهه. دستگاه‌های مختلفی هم چاره‌های اندیشیدن، ولی نیاز به توجه بیشتری داره. خب خانم‌ها و آقایونی که در طول روز کمتر همدیگر می‌بینن، از نظر فیزیکی کنار همن، ولی از نظر روحی در فضای مجازی در یک دنیای دیگری سیر می‌کنن، این موجب اختلافات جدی شده. نکته بعدی، ایام کرونا که ما پشت سر گذاشتیم و این منجر به وابستگی شدید نوجوان‌ها و جوان‌های ما به ابزارهای رسانه‌ای شد، مخصوصاً در خانواده‌های سنتی که یک گسست نسلی اتفاق افتاده و فرزندان و پدر مادرها تقریبا هیچ تجربه مشترک رسانه‌ای ندارند. خانواده ها درگیر چالش های جدی تو حوزه تربیت فرزند شدند.
بله.
که مواردی هم که به ما مراجعه میشه اینه که ما الان این نوجوان رو چیکار کنیم، این حتی از رو تختش بلنده میشه که ما ببینیمش. این چالش ها خیلی جدیه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. و شما سرکار خانم نوری عزیز، شما در استان تهران تشریف دارید و البته در خبرگزاری های مختلف مشغول به فعالیت بودید، شما چه چالش های جدی رو در شهر تهران میبینید؟
چیزی رو که خیلی مهمه و الان میشه به یه نوعی به جنگ روایت ها اشاره کرد.
بله.
روایت هایی که بسیار تأثیر گذاره و از ما حمایت همه جانبه مردم و مشارکت همگانی رو میطلبه. به هر حال ما در هفته بسیج قرار داریم، شاید این موضوع رو الان من به نسبت در هفته بسیج اشاره داشته باشم. بسیج در دوره‌های متفاوت با مشارکت همگانی مسئولانه و متعهدانش در دوره‌های متفاوت تونست کارنامه‌های خوبی رو بر جای بگذاره.
بله.
در دوره کرونا به ویژه در استان‌های متفاوت ما تونستیم اون چالش‌هایی رو که در دوره کرونا مردم با اون درگیر بودن و همه هم به خاطرشون هست این رو گذروندن. در این زمان به نظرم نیاز به یک بسیج همگانی داریم تا بتونیم برای مقابله با جنگ رسانه همه مردم رو در این زمینه با یک مشارکت همگانی داشته باشیم. به نظر من برای عبور از این دوران و نگاهی که هست، ما باید سهم هر کدوم از مردم، من به عنوان یک فرد، به عنوان یک کارشناس رسانه، به عنوان یک مادر، به عنوان یک تولیدگر، به عنوان یک استاد، به عنوان معلم، هر کدوم از ما سهم خودمون رو در این جنگ رسانه‌ای داشته باشیم.
بله.
تا بتونیم موفق باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم نوری عزیز. عزیزان و همراهان شنونده، صدای ما رو از برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه سواد رسانه‌ای در ایران در پرتو بسیج همگانی هست. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما همراه هستیم. بریم با هم بخشی رو بشنویم و برگردیم.
خیلی کارها هست که باید انجام بگیرد، جز با روحیه بسیجی امکان پذیر نیست، جز با همین ایمان جوشان. مطمئن باشید تا بسیج در این کشور هست، تا این روحیه صدق و صفا و خدمت بی مزد و منت در میان مردم ما به خصوص جوانان ما وجود دارد، دشمن هیچ گونه لطمه‌ای به این انقلاب و به این نظام و به این کشور نخواهد توانست وارد کند.
سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم و میخواییم راجع به اون با کارشناسان عزیزمون صحبت بکنیم. سرکار خانم سیادت عزیز، صحبتهای رهبری رو شنیدیم. خب بحث این هستش که ما این روزها در یک جنگ ترکیبی و رسانه‌ای قرار داریم و آنچه که ما رو ضعیف میکنه در این جنگ این هستش که کسانی در مقابل و رویاری با ما قرار دارن که اونها سالها سواد رسانه‌ای وارد مدارس و بدنه جامعه اونها شده، اما ما از این طریق بسیار در واقع در ضعف هستیم و ضعیف هستیم. چه باید کرد؟ راهکارهایی که به نظر شما میرسه چیه؟
بله، همونطور که فرمودید مقام معظم رهبری بارها و بارها تو جمع‌های مختلف به اهمیت فضای مجازی و آشنا شدن تو این فضا خیلی اشاره کردن و توصیه می‌کردن که اهمیت بدید، امنیت روانی مردم تو این فضا باید تضمین بشه.
بله.
خب ما برای اینکه بتونیم این امنیت روانی رو برای حضور تو فضای مجازی داشته باشیم و اون آگاهی و مهارت و تمام توانمندی ایجاد بشه، خب مسلما باید آموزش سواد رسانه، خصوصا ببینید تو مدارس ما فقط تو پایه دهم آموزش سواد رسانه رو داریم. این باید الان فکر کنم که همه اقشار جامعه، خانواده ها، آموزش پرورش، بسیج، همه به این نتیجه رسیدن که واقعا از مقطع پیش دبستانی اگر این آموزش با همون سن خودشون با همون زبان کودکانه آغاز بشه و این در وجود اون کودک نهادینه بشه، وقتی به سن نوجوانی میرسه که میخواد هویتش شکل بگیره، اون با تصمیم درست با یه هویت صحیح وارد این فضا میشه.
بله.
الان تو پایه دهم وقتی نوجوان میخواد هویتش شکل بگیره، اون چون آگاه نیست با سواد رسانه، وقتی تو فضای مجازی قرار میگیره اون هویت نادرست از فضای مجازی میگیره.
بله.
وقتی آشنا باشه اون اثرپذیری منفی خیلی کاهش پیدا میکنه و میتونه که چگونه باید برخورد کنه و اثرهای منفی رو از خودش دور کنه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. اتفاقا پیامک های هم در این زمینه از طرف شما دوستان شنونده به دست ما رسیده که میخواییم دوست عزیزمون اون رو با شما در میون بگذاره. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر وسالی، کارشناسان برنامه و شنوندگان عزیز. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-10,35 یا شماره تماس های 27-86-10-35-22-65-22-85 سوالات خودتون رو از کارشناسان هشتگ گفتگو بپرسید. و اما پیامک ها، آقای محمد از تهران گفتن که در کنار ارتقای سواد رسانه‌ای، فعالان فضای مجازی با کادرسازی و شبکه سازی نیروهای علاقه‌مند این بخش و همچنین با ارائه محتوا و ایده پردازی مناسب علاقه‌مندان میتونیم اونها رو اقناع کنیم. پرسیدن که کسانی که تولید محتوا میکنن یا ایده پردازان فعال هستن در این زمینه چه اقداماتی انجام دادن؟
خیلی متشکرم جناب آقای دولتی، شما میتونید پاسخ این دوست عزیزمون رو بفرمایید.
مجموعه های مختلفی در خصوص سواد رسانه، تولید محتواهای آموزشی داشتن و بستر فضای مجازی هم که دیگه در دسترس همه قرار گرفته.
بله.
و حوزه انتشار رو آسان‌تر از گذشته کرده، اینها رو منتشر کردن. یکی از اون مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت دارن خب انجمن سواد رسانه‌ای هست که اولین کارش و جدیترین کارش تربیت کادر آموزشی در حوزه سواد رسانه، چون خیلی بخش مهمیه. ما اگر بخوایم جامعه رو مجهز کنیم به این مهارت سواد رسانه‌ای، باید دبیران زبده و
این
تخصصی داشته باشیم.
چه ضرورتی داره؟ حالا میدونیم که در سالهای اخیر خیلی ها به بحث آموزش و تدریس سواد رسانه‌ای پرداختن. چه ضرورتی داره که ما الان بیاییم مدرسان جداگانه در این زمینه تربیت بکنیم؟
خب رسانه ها یکی از ویژگی فعالیت در رسانه‌ها خب شاید بگم توهم آگاهیه. با احترام به همه بزرگواری که در این عرصه فعالیت میکنن، حقیقتاً با مطالعه یکی دو تا کتاب نمیشه اسم خودمون رو بذاریم معلم سواد رسانه یا مربی سواد رسانه. این نیاز داره که ما تو این فضا عمیق‌تر بشویم و با رویکرد روانشناسی با توجه به رده‌های سنی مختلف به بحث آموزش بپردازیم. این خیلی نکته جدیه. به هر حال این فضا باعث شده که همه حرفی برای گفتن داشته باشه.
که فرمودید گاهی وقتها دوره‌های برگزار میشه مثلا در حد 10 ساعت یا مثلا 15 ساعت به عنوان دوره تربیت مربی سواد رسانی. خب چقدر میشه گفت که این دوره‌ها اون بار علمی لازم رو دارن؟
ببینید، اولا اینکه در کشور ما مجموعه‌ای که متولی سواد رسانه باشه باید کاملا مشخص و معرفی بشه و استانداردها و قواره‌هایی رو معرفی کنه. افراد یا مجموعه‌هایی که می‌خوان دوره‌های سواد رسانی رو برگزار کنن چه سرفصل‌هایی رو در چند ساعت و چند جلسه باید برگزار کنند که این فردی که آموزش می‌بینه رو اسم شما بذاریم مربی یا مدرس سواد رسانه. این یک مقدار باید بهش بیشتر توجه بشه که ما دیگه خیالمون راحت باشه.
شما خودتون حدود چند ساعت برنامه درسی داشتید در زمینه تربیت مربی سواد رسانه؟
ما هنوز هم که هنوزه داریم شاگردی می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم، پژوهش می‌کنیم و آخرین متدهای سواد رسانه دنیا رو بررسی می‌کنیم. کتاب‌های سواد رسانه‌ای که در کشورهای دیگه که خیلی قبل‌تر از شروع به بحث سواد رسانه‌ای مخصوصا در مدارس کردن رو بررسی میکنیم و بومی سازی میکنیم. این خیلی مهمه که ما در کشور جمهوری اسلامی ایران که قرار داریم بنا به فرهنگ خودمون موارد سواد رسانه‌ای رو منتقل بکنیم.
تا جایی که من خاطرم هست انجمن سواد رسانه‌ای ایران دست کم از 40 استاد و 70 ساعت درسی حداقل استفاده کردن در دوره تربیتی و آموزشیشون که امروز فکر میکنم که در مراسم نشسته فعالان سواد رسانه کشور مراسم اختتامیه دوره تربیت مربی دوره جامع تربیت مربی سواد رسانه انجمن سواد رسانه ایران هم داره برگزار میشه و 30 نفر از بین 180 نفری که ثبت نام کرده بودن موفق به دریافت کد مدرسی در این زمینه میشن که در واقع انجمن سواد رسانه ایران داره این دوستان رو عرضه میکنه به همه استانهای کشور که بتونن از وجودشون بیشتر استفاده کنن. خیلی متشکرم سرکار خانم داوری عزیز. میخوام که الان بین کلام شما خیلی اومدم ادامه پیامک رو بفرمایید.
بله حتما. خانم سمانه از کرمان برای ما نوشتن که برای توسعه سواد رسانه‌ای در سطح جامعه باید اقدامات مورد نظر در سه بخش سخت افزاری، نرم افزاری و زیربنایی تقسیم بشه. مثلا در شهر ما اپلیکیشن های جالبی طراحی شده که سازگار با فرهنگ آداب و رسوم منطقه ما آموزه های سواد رسانه‌ای رو به نوجوان ها آموزش میده. پرسیدن که در شهرهای دیگه مشابه عمل ما انجام شده تا کنون؟
سرکار خانم نوری عزیز، شما ازش اطلاع دارید از این موضوع؟
با توجه به این که بحث افزایش سواد رسانه، افزایش آگاهی و بصیرتی که دوست عزیزمون از کرمان بهش اشاره کردن یک بحث شبکه‌ای و کلی هست و خود خانم دکتر وصلی عزیز به این موضوع اشارفیت دارن که با توجه به برنامه ها و حتی جلسه امروز که از سراسر کشور بینه هر کدوم از دوستان حاضر در نشسته امروز عنوان نماینده گانی هستند که وظیفه‌شون افزایش ارتقا و سطح آگاهی مخاطبان هست. این رو با توجه به شناختی که من در یک مقطعی از تمام استانهای کشور در بحث رسانه و در این مورد داشتم، نشست‌های بسیاری رو از سالهای گذشته تا کنون برگزار میشه. بله
خیلی متشکرم از شما. خب خانم داوری عزیز اگر ادامه داره پیامک ها بفرمایید.
بله آخرین پیامک هم خانم نگار از خراسان جنوبی برای ما نوشتن که فضای مجازی مثل یک شمشیر دولب است، همیشه استفاده بهینه کرد یا استفاده نادرست که تنگناهایی به دنبال داره. مدیریت فضای مجازی و توسعه استفاده مطلوب از اون موضوعیه که باید بسیار بهش پرداخته بشه و با توزیع، انتشار و محتوا و آموزش‌های مجازی با همکاری همگانی به این نتیجه رسید. گفتن که آموزش و پرورش در مدارس چه اعمالی رو برای رسیدن به این مقصود انجام داده؟
خیلی متشکرم خانم سیادت عزیز. شما فکر میکنم تو آموزش پرورش هم حضور دارین، بهتر میتونید این پرسش رو پاسخ بدین. بله
آموزش پرورش حالا به طور قانونی یه درس، همونطور که خدمت شما عرض کردم یه درس توی پایه دهم داره،
به درستی بهش پرداخته میشه.
ببینید همین هم من یه وقتی با دانش آموزا صحبت میکنم میبینم افرادی میان تدریس میکنن که دوره های سواد رسانه رو به قولی تو 10 ساعت و 5 ساعت شاید گذروندن و نمیتونن اون مطلبی که لازمه رو به دانش آموز انتقال بدن، یا مثلا رشته هاشون معلمان و دبیران درس های دیگه هستن، حالا بهشون گفتم بیاین یک ساعت سواد رسانه رو تدریس کنید. این مسئله باید حل بشه که تو بحث درس سواد رسانه حتما از مربیان و مدرسان سواد رسانه استفاده کنم. و اینکه الان تو استان سمنان یه کارگروهی رو وزارت ارشاد داره که آموزش پرورش، مرکز نصرا و بسیج مردمی، نهادهای مختلف، انجمن سواد رسانه ایران، اینا با هم همه جمع شدن با که بتونن